ترین یار گفتی بیا، گفتی شتاب کن، دوان دوان اومدم سر قرار، به عشقت و به فرمانت دو رکعت نماز صبح به جا میارم قربتن الله. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
شبها هر از گاهی که بیدار می شدم می دیدم زمزمه ای از داخل اتاق علی به گوش می رسه. وقتی در آهسته باز می کردم می دیدم صورتش روی قرآن گذاشته و آروم گریه می کنه. می گفتم پسر جان، تو آخه چرا اینقدر گریه می کنی؟ چه غمی داری؟ دردت چیه؟ می گفت بابا جان، برای آرزوی قلبیم دعا می کنم. خودت خوب می دونی که چیه. علی بین بچه های من یه چیز دیگه ای بود، خیلی به خدا نزدیک بود. یه بار زمان نوجوانیش خواب دیدم توی جای شلوغ مثل میدون جنگ دستشو تو دست یه سید نورانی گذاشتم. به همین علت ترس از دست دادنش همیشه قلبم رو آزار میداد. قبل از شهادتش تو تماس تلفنی که با مادر و همسر مکرمش داشت، بعد از شنیدن مژده مادرش مبنی بر فرزنددار شدنش میگه: اما مادر، من مژده بزرگتری برای شما دارم. شاید تا چند روز آینده تو عملیاتی که در راه منم به آرزوم برسم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید. کوچه شهید خیرخواهی.
39 دقیقه تا مسجد از مسیر آزادراه شهید فلاحی.
تقریبا 45 دقیقه طول کشید تا ما رسیدیم به آدرس. اینجا کوچه شهید خیرقلی هست. گفتن پلاک 12 هستن، یه ساختمون 3 طبقه. پسر شهید خیرقلی طبقه اول.
سلام، حال شما چطوره؟ خوبیم شما؟
حال شما چطوره؟ من
آقای خیرقلی، حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
خوبین شما؟ خیلی ممنون.
سلامت باشید. منزل فرزند شهید علی خیرقلی هستیم، آقا پسرشون، و حالا قراره که یه گفتگوی کوتاهی هم داشته باشیم. آقای خیرقلی، من فکر میکنم زمان شهادت پدر شما سنتون کم بود، نه؟
بله، من زمان شهادت پدر تازه به دنیا اومده بودم. تقریبا 2-3 ماه هم بود. 2-3 ماه بود که من.
سال چند شهید شدن؟
اردیبهشت ماه سال 61 تو آزادسازی خرمشهر شهید شده.
منظور شما دو عکس شهید هست، یک شهید علی خیرقلی که پدر شما هستن و شهید محمد خیرقلی.
بله، شهید محمد خیرقلی هم عموی بزرگوار ما هستن که سال 67 اواخر جنگ شهید شدن.
پس عمو رو کامل به خاطر داریم.
بله.
عمو کجا به شهادت رسیدن؟
عمو تو عملیات ماوت تو خاک عراق شهید شدن اواخر جنگ، سمت بیاره.
شما تنها فرزند شهید خیرقلی هست؟
نه، ما دو فرزندیم، یه خواهر بزرگترم من دارم. پدر علاقه زیادی به ضبط صدا داشت. یه کاستی ازشون به یادگار مونده که با خواهر صحبت میکنن. خواهر چرا خاطرات خاطرشون بود، همیشه وقتی دلتنگ میشد ضبط رو میآورد، صدای پدر رو گوش میکرد. بله، ما هم تنها ارتباطمون لحاظ تصویر که همین عکسشونه و یک نوار کاست که با ما صحبت کردن.
پدر خرمشهر شهید شدن.
بله. پدر یک شخصیت انقلابی بود. هر دو برادر شخصیت انقلابی بودن تو منطقه کردستان که اصالت ما برمیگرده به منطقه بیجار. شخصیت انقلابی بودن که قبل از انقلاب هم با ساواک درگیر بودن و حرکت انقلابی داشتن. زمان پیروزی انقلاب هم خیلی فعال بودن، کار میکردن. این که حالا بخوایم فقط خلاصه کنیم نقطه شهادت پدر و عمو، این یه مقداری نادیده گرفتن زحمات قبل از انقلاب و زمان انقلاب و قبل از جنگ و توی خود زمان جنگ، اینا واقعا لحظه به لحظه زندگیشون که خاطراتشون رو من از دیگران میشنوم، واقعا هم به خودم افتخار میکنم و هم قبطه میخورم به این جایگاهی که داشتن و این تلاشی که داشتن میکردن. پدر همون اوایل عملیات بیت المقدس اونجور که دوستانشون گفتن شهید شدن. از پدر هم چیزی بر نگشت، یعنی همونطور که تو دعاهاش بود که خدایا من ازت میخوام مثل حضرت علی اکبر اربن اربا بشم، واقعا به همین آرزوش هم رسیدن. از پیکرش فقط چند تا تیکه استخون برگشت. شناساییش هم از طریق پوتینش بود که توی پوتینش اسمش نوشته بودن و دوستاش که گفتن آقا این بمبی که زدن ازش چیزی نموند. البته توی زمان جنگ بعد از جنگ هم هنوز هم صدای زنگ خونه های ما که یه وقت میزنن هنوز هم شاید باوری سخت باشه واسمون که میگیم شاید پدر برگرده. این سخته. هنوزم مادرم خواهرم هنوزم همینطوری هستیم، به صدای زنگ در حساسی. فکر کن یه روز پدرم خواهد برگرد. یعنی بچه اینجوریه دیگه نسبت به پدرش. من همیشه آرزوم این بوده که یه روزی نمیگم حضوری ببینمش، یه بار شب خوابیدم تا صبح خواب پدرم ببینم. این آرزومه. این شده واسه همون یه رویا، یه آرزوم. واقعا این حس این که کنارم باشه این که همیشه هست، ولی این که بخوام ببینمش و لمسش کنم یه مقداری همیشه محتاج این بودیم. بعضی یه جوری خانواده شهدا ترسیم میکنن انگار ما مثلا دوست داشتیم بی پدر بشیم، پدرم بره. این حس انسانیش که من میشه مثلا یه نفر دوست داشته باشه پدرش بره. بچه شهید حجاجی فردا بزرگ میشه، پسر شهید صدزاده فردا بزرگ میشه، میگن آقا چرا رفت؟ ما هم شاید یه وقتایی خیلی ناراحت میشدیم اون چرا رفت، ولی بعدن که یه مقدار بزرگتر شدیم که فهمیدیم آقا چرا نباید میرفت. اگه نمیرفت میخواستیم چیکار کنیم؟ اگه اینا نبودن میخواستیم چیکار کنیم؟ واقعا این سوال وقتی جا به جا میشه آدم به جوابش هم میرسه. یکی از مهمترین چیزهایی که شهدا داشتن به خصوص شهید محمد خیرقلی داشت عموی بنده، این بود که ارتباط خیلی زیادی با قرآن کریم داشت. خیلی زیاد ارتباطش خیلی زیاد بود با قرآن. شهدا آیه های قرآنن، شهدا با قرآن ملموس بودن.
شما پدر رو به خاطر نداریم ولی عمو رو کاملا به خاطر داریم و راهی شدنشون برای جبهه و شهادتشون یه جای پدر بودن براتون دیگه، فکر میکنم بالاخره عموها.
بله عمو جان خودشون 4 تا بچه داشتن ولی محبتی که به من میکردن به خواهرم میکردن یه جور دیگه ای بود نسبت به بچه خودشون.
پدر برای شما حالا جدا از وصیت‌نامه‌ای که داشتم مطمئنن یک نوار کاست گذاشتن به یادگار. چی به شما گفتن توی اون نوار کاست؟
خب یه جملهش خیلی اثرگذار رو خود من، خیلی هم کوتاهه ولی اثرش خیلی زیاده. میگه من اگر اسم شما رو گذاشتم روح الله به خاطر اینه که مثل امام به اسلام خدمت کنی. حالا اگر توی این مسیر شهید شدی که چه بهتر. این خیلی جملهش قشنگی برام که اگر مثل امام برای اسلام خدمت کردی بعد تو این مسیر شهیدم شدی که چه بهتر. یعنی لحظه اول توی کاستش برای پسرش داره آرزو شهادت میکنه،
پسری که تازه به دنیا
اومده، تازه یه ماهشه.
برادران و خواهران، انقلاب اسلامی یک پدیده تاریخی و یک اتفاق اجتماعی نیست. این انقلاب یک انقلاب الهی و نورانی است. این انقلاب فقط متعلق به یک قشر خاص و ملت نیست. نه، انقلاب اسلامی موهبتی الهی است که خدا در این دنیا به بشریت ارزانی داشته. انقلاب اسلامی مقدمه همان حیات طیبه است که انبیا و رسولان و تمام ادیان توحیدی به دنبال آن بودند.
شبکه رادیویی جوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشد و ما هم یه تفسیر چند دقیقه‌ای داریم، تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره‌ای. جزء 11 سوره یونس آیه 62 و 63. این دو تا آیه کوچولو با هم بخونیم. اما آیه 62:
الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
آگاه باشید که قطعا بر اولیای خدا نه ترسیست و نه اندوهگین می شوند. آیه 63:
الذین آمنوا و کانوا یتقون.
اولیای خدا کسانی هستند که ایمان دارند و شیوه اونها پرهیزکاریست. اولیای خدا ترس ندارن، حزن ندارن، یعنی واجبات رو انجام میدن، از حرام ها دور میکنن. این مسئله سیه میگن که اون را که پاک است از حساب چه باک است. اینا که میترسن یه گیر تو کار خودشونه. الا آگاه باشید، ان اولیاء الله لا خوفن علیهم ولا هم، نمیترسن. آدمی که میترسه معلومش از اولیاء خدا نیست. امام خمینی وقتی وصیت میکنه میگه من با دلی آرام و نفسی مطمئن. الا ان اولیاء الله، اولیاء خدا، لا خوفن علیهم ولا هم يحزنون. از اول عمرشون هر کاری میخواستن بکنن، دیدن اگر حجت شرعی دارن، نگه دلیل دارن، انجام دادن. رو هوا هوس کار نکردن. اگر پولی خرج کردن به فکر قیامت بودن. انا نخاف من ربنا. پول برای رقابت نیست، برای چشمم چشمی نیست، برای تاون نیست، از ترس نیست. اگر پول خرج کنن برای قیامته.
تنها افراد با ایمان سعادتمند میشوند.
لا یحزنهم الفزع الاکبر. قرآن میگه اولیاء خدا تلخی‌های روز قیامت اینها رو غمناک نمی‌کنه. جمله لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون مکرر تو قرآن اومده. حدیث داریم اولیاء خدا کیان؟ اولیاء خدا کسانی هستن که پیغمبر فرمود سکوتشون ذکره، نگاهشون عبرته، سخنشون حکمت، حرکتشون تو جامعه برکته. ولی خدا اگر یه جای باشه، خداوند به خاطر اون ولی خدا قهر و غضبش رو از اون منطقه میبره. وقتی خدا به فرشته ها گفت برید قوم لوط به خاطر خرافکاری ها که کردن شهرشون رو زیر رو کنید، فرشته ها اومدن دیدن حضرت لوط اونجاست. حضرت لوط پیغمبر بود، از اولیای خدا بود. فرشته ها گفتن آقا چطور این شهر رو زیر رو کنیم؟ ولی خدا توشه. جا که ولی خدا توشه که نمیشه زیر رو که. قرآن میگه که نحن اعلم بمن فیها، من میدونم لوط توشه. به اون میگیم پاشو بره. خطاب شد به لوط، پاشو برو که تو نباشی بعد شهر رو زیر رو بکنیم. داریم توسط مردان خوب خداوند بلا رو از مردان عادی برمیگردونه. اولیاء خدا خوف برشون نیست، اندوهگین نمیشن. و چیزی که ولی خداست، خدا ولیونه. الله ولی الذین آمنوا. نه که فقط شما خدا دوست داری، خدا هم تو رو دوست داره. رضی الله عنه و رضوا عنه. اذکرونی اذکرکم، تنصر ینصر. ولذا داره تو اگر بنده من باشی، من صفات خدایی رو به تو منتقل میکنم. یعنی اونجایی که من میگم ببین ببین، اونجایی که من میگم بگو بگو، اونجایی که من میگم انجام بده انجام بده، اونجایی که میگم انجام نده انجام نده. تو اگر در بس عوابر من انجام دادی، نواهی من رو ترک کردی، اون وقت از علیک مثلی یا مثلی. من یه کاری میکنم که نفس تو نفس خدایی باشه. یعنی تو که خدا مرده رو زنده میکنه، تو به مریض دعا کنی مستجاب میشه، نفست الهی میشه، وجودت مبارک میشه. ان اولیاء الله، اولیاء الله چون خوف خدا دارن دیگه کس دیگه نمیترسن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا کیان؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. کانوا یتقون، کانوا همیشه مال استمراره، فعل مضارع یتقون مال کانوا یتقون، این تقوا پیشه باشن، نه حال در یه جا مثلا از خلاف دوری کردن. کانوا یتقون، اولیاء خدا اینه که ایمان و تقوا پیشه اونها باشه، یعنی کار دائمی اونها باشه، ایمانشون موسمی و مقطعی و سطحی نباشه. السلام علیکم و رحمت الله.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
وسط آتیش ایران همچنان ایستاده بود، زخمی، داغدار، اما استوار و بیدار. دریا و آسمون و زمین این سرزمین شاهد روزایی شدن که توی اون هم اندوه بود، هم اقتدار، هم عشق بدرقه شهیدان، هم اراده محکم برای پاسخ دادن به متجاوز. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم، امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیز و مقتدرمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 18 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 18 جنگ براتون بگم، از 26 اسفند ماه. روز 18 جنگ رمضان روزی برای یادآوری یه حقیقت ساده اما بزرگ بود. ایران خونه ماست و پاسداری از اون وظیفه دلهای بیداره. دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، وسط این روزای سنگین با صدای محکم گفت جنایت دشمن رو از یاد نخواهیم برد و تقاص خون شهیدان رو خواهیم گرفت. دشمن بداند از جایی که تصور نمی کند با ضربات مهلک تنبیهش خواهیم کرد. گرچه امروز عزادار عزیزانمان هستیم، اما به لطف خدا دشمن رو زمینگیر کردیم. این پیام فقط یه هشدار نبود، روایت ملتی بود که درد رو با صبر و صبر رو با قدرت معنا میکنه. از طرف دیگه خبرها از اون حکایت داشت که پیام‌های استیو ویتکاف برای اثرگیری مذاکرات از طرف وزیر امور خارجه ایران بی پاسخ مونده. این خبر نشونه روشن از این بود که تصمیم توی تهران تصمیم حساب شده است و از سر اقتداره، نه از سر شتاب. ترامپ که با اعتماد به نفسی پر سر و صدا مدعی شده بود که قطعا میتونیم جنگ رو توی همین هفته به پایان برسونیم، اما توی میدون این نبرد حرف اول رو عملیات وعده صادق 4 میزد. موج 57 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا سید استاجدین علیه السلام تقدیم به خردسالترین شهید جنگ رمضان مشتبه 3 که امروز در آغوش مادرش همراه با خانواده به شهادت رسید شد. این عملیات علیه اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی شامل زیرساخت‌های ارتباط فرماندهی و کنترل و دفاع موشکی با موشک‌های دقیق و نقطه‌زن خیبرشکن، عماد و قدر انجام شد. همچنین پایگاه الودید محل استقرار تروریست‌های آمریکایی با موشک‌های نقطه‌زن، میانبرد، سوخت جامد و مایع ذوالفقار و قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی در شب 27 ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت انجام شد. در بین این صحنه‌ها تصویری کوتاه اما پرمعنا هم دیده شد. نوشته روی موشک بالستیک سپاه که راهی سرزمین‌های اشغالی شده بود: برادر ارتشی، بزن که خوب می‌زنی. یه جمله ساده اما پر از روح همدلی، اعتماد و پیوند بین نیروهای مسلح این سرزمین.
این فصل آخر است که آغاز می‌کنیم. این بارم به نام حق اعجاز می‌کنیم. دریا گواه ماست که فرعون نماندنی. داریم سوی معرکه پرواز می‌کنیم. شان به زندگی نقص شان به قلب دشمن دنی بزن که خوب میزنی بزن که خوب میزنی بزن که خوب میزنی.
توی تهران شهید علی لاریجانی هم از نزدیک بودن پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقی ماندگان جزیره اپستین گفت: همزمان داده ها نشون میدن صادرات نفت خام و سوخت پالایش شده از کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان، امارات و کویت به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده. آماری که نشون میداد جنگ فقط در میدان نظامی جریان نداره، بلکه اقتصاد و معادلات منطقه رو هم به لرزه انداخته. یکی از پایگاه‌های اطلاع رسانی صهیونیستی از توقف دو هفته‌ای فعالیت دو تا از سکوهای گازی در شرق دریای مدیترانه و خسارت سنگین 600 میلیون دلاری خبر داد. این امر با وجود کشتی‌های نظامی که برای خرید اونها میلیاردها دلار هزینه شده بود رخ داده. این هم یکی دیگه از نشونه‌هایی بود که میدان نبرد دیگه برای دشمن امن و بی‌دردسر نیست. توی روزی که آتیش جنگ به اوج رسیده بود، یه حقیقت بیشتر از همه دیده می شد. دشمن دیگه نه در میدون امن بود و نه در آسمون مطمئن. توی شمال اسرائیل، مردم یا توی خونه ها پناه می گرفتن یا به پناهگاه های متروکه می رفتن و توی خیابونای شهرهایی که زمانی زندگی توی اون جریان داشت، دیگه نشونی از زندگی دیده نمی شد. توی اسرائیل، آژیرها و پناهگاه ها روایت ترس بودن، ولی توی ایران ایستادگی. همزمان از خارک خبر رسید که مردم بومی جزیره حاضر به تخلیه نیستن و صادرات نفت حتی یه لحظه هم قطع نشده. پیامی روشن که میگفت قلب اقتصاد ایران زیر فشار هم از تپش نمیسته. توی تهران هم سخنگوی ارتش تاکید کرد که هدف نهایی از این جنگ بازدارندگیه. ما توی این جنگ باید به گونه ای عمل کنیم که دشمن بعد از پسا جنگ دیگه اجازه حمله به ایران رو به خودش نده. وسط این همه آتیش خبر رسید که 108 اثر تاریخی ایران آسیب دیدن، زخمی دیگه بر پیکر وطن، اما زخمی که فقط خشم ملت رو عمیق‌تر می‌کرد. تل‌آویو هم از این آتیش در امان نموند و ایستگاه مرکزی قطار هومه تل‌آویو تعطیل شد و مراکز حیاتیش به لرزه افتاد. این بود چهره روزی که ایران هم در میدان جنگ ایستاد، هم در میدان اقتصاد و هم در میدان هویت.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم من خاک پاتم یه جاهایی که تو دلشور داری همش دل با پسه دلشور ماتم
فوکویاما نظریه پرداز مشهور علوم سیاسی با هوشداری تند ترامپ رو به پسر بچه‌ای تشبیه کرد که با شعله افکن بازی میکنه و از آتش افروزی لذت میبره. هوشداری که از بی‌ثباتی و آشفتگی توی واشنگتن حکایت داشت. توی روزایی که نبرد فقط توی میدون جنگ نبود و توی اقتصاد و اراده ها هم جریان داشت، یکی از کارشناسان اقتصاد انرژی هوشدار میده ادامه بس موندن تنگه هرمز میتونه کسری بودجه آمریکا رو به طرزی چشمگیر افزایش بده و دولت فدرال رو به سمت چاپ بیشتر دلار سوق بده، اقدامی که سایه تورم مالی رو سنگین تر میکنه و فشار تازه‌ای بر اقتصاد جهان وارد میکنه. همزمان از میدون نبرد هم خبرهای تازه‌ای رسیده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد موج 58 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا علی اصغر علیه السلام تقدیم به همه کودکان شهید جنگ رمضان، خصوصا کودکان مدرسه میناب و خردسالترین شهید جنگ رمضان، مشتبه 3 روزه علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام شد. در ادامه حملات پهپادی ایران، رادار آمریکایی FPS-117 در یکی از فرودگاه‌های کشورهای منطقه هم از کار افتاد. راداری کلیدی که انهدامش معادلات پدافندی دشمن رو با اختلالی جدی روبرو می‌کرد. ایران فقط هدف نمی‌زد، چشم دشمن رو هم کور می‌کرد.
وقتی ریشه‌هام توی خاک توئه، همه دنیا رو حریفم یه تنه.
توی همین فضا عملکرد پهپادهای شاهد و موشک‌های سجیل و خیبرشکن بار دیگه نگاه محافل تحلیلی نظامی جهان رو به خودش جلب کردند. تا جایی که اکونومیست از عبور سجیل از سد سامانه‌های پدافندی نوشت و آکسیوس پهپادهای شاهد رو از عوامل دگرگون کننده جنگ‌های مدرن دونست و یکی از رسانه‌های عبری از موشک‌های خوشه‌ای گفت که کابوس سامانه‌های پدافندی اسرائیل شده بودند. در سوی دیگه این میدان پر آشوب، یکی از چهره‌های شناخته شده سیاست خارجی دولت ترامپ در اعتراض به جنگ با ایران استعفا داد. استعفایی که از شکاف درون واشنگتن و تردید درباره ادامه این جنگ خبر می‌داد. اون هم از زبان کسی که خودش این جنگ رو حاصل اطلاعات غلط و فشار لابی‌ها می‌دونست. اما توی جبهه امنیتی، روابط عمومی سپاه پاسداران از انهدام یک فروند پهباد پیشرفته شناسایی دشمن متجاوز توی محدوده سرزمینی قم خبر داد. همزمان اکانت سازمان اطلاعات سپاه از یک حذف موفق خبر داد و خبرگزاری فارس گزارش داد که در پی اقدام نیروهای عملیات ویژه ایران، یکی از اعضای ارشد کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در عمق سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفته شد. همچنین این خبرگزاری نوشت برای مشاغل حساس و فرماندهان نظامی بین 3 تا 7 جانشین تعیین شده تا اداره کشور و روند دفاعی بدون وقفه ادامه داشته باشه. در عرصه بین الملل هم نخست وزیر لهستان دست رد به خواست ترامپ زد و گفت این کشور نیرو به ایران اعزام نمی کنه چون که این درگیری مستقیما به امنیت لهستان مربوط نمی شه.